زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی،
ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یارانی همراه، سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما، مفاخر جهانی، و معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایران زمین، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه با شما از شاعر سخن میگوییم که گرچه گمنام زیست و در روزگار خود به گمنامی مرد، اما امروزه پس از گذشت چندین قرن، ایرانیان و فارسی زبانان او را به عنوان یکی از سرآمدان شعر سیاسی اجتماعی فارسی میشناسند. با شما از سیف فرغانی، شاعر و عارف ایرانی قرن هفتم و هشتم هجری قمری سخن میگوییم. امیدوار هستیم که این برنامه نیز مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. درباره زندگی و آثار مولانا سیف الدین ابو محمد محمد فرغانی اطلاعات زیادی به دست نیامده است و همه اطلاعات ما منحصر به دیوان شعری است که از او به دست ما رسیده، چرا که در هیچ یک از تذکره ها و منابع و مآخذ ادبی نام و اثری از این شاعر توانا پیدا نشده است. زادگاه سیف فرغانی، فرغانه، ناحیه پهناور در فرارود، یعنی ماوراء النهر است. او در اوان جوانی به آسیای صغیر رفت و باقیمانده عمر خود را در شهر آقسرا گذرانده است. بزرگترین علت گمنام ماندن او در تاریخ ادب فارسی آن است که سیف فرغانی پس از اقامت در بلاد روم دیگر به وطن باز نگشت. علاوه بر این، سیف فرغانی در شهر کوچک چون آقسرا که بعد از او نیز مرکزیت مهم نیافت زندگی می کرد و در همانجا نیز چشم بر جهان فرو بست. ظاهراً او بجز دیوان اثر دیگری ندارد یا بوده و به دست ما نرسیده است. در برنامه گذشته گفتیم که با توجه به اهمیت شرایط اجتماعی و سیاسی قرن هفتم و هشتم در اشعار سیف فرغانی، لازم است بدانیم ایران آن روزگار چه شرایطی داشته است، چرا که بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دو قرن هفتم و هشتم هجری قمری و آشنایی با حوادث و شرایط این روزگار برای فهم بسیاری از آثار ادبی باقی مانده از این روزگار و دریافت اندیشه های شاعر مورد بررسی ما، سیف فرغانی، ضروری است. هجوم قوم مغول در سال 616 هجری قمری آغاز شد و با تاخت و تازهای بنیانکن تیمور و حکومت جبارانه او در ایران پایان یافت. در این دوران پرآشوب و پرماجرا و ایرانگران مغول و تاتار تاخت و تازهای پیاپی به ایران کردند و قسمت بزرگی از فلات پهناور ایران را ویران کردند. این اقوام وحشی بسیاری از شهرها را چنان ویران کردند که دیگر جز نام از آنها در کتابها باقی نمانده است. کشتارهای بی امان و قتل عامهای پی در پی، شکنجه‌ها و آزارها، ساختن مناره از سر انسانها و برپا کردن دیوارها از اسیران همراه با گچ و آجر و بسیار فجایع دیگر، بسیاری از اعمال و افعال و حوادثی است که در این دوران طولانی نزدیک به دو قرن در ایران رخ داد. ایرانیان در این دوره پرحادثه به اندازه تمام تاریخ گذشته و آینده خود رنج کشیدند. اگرچه آنها توانستند فرهنگ نیمه جان خود را با کوشش‌های مداوم از زیر لطمات سخت به هر گونه ای که میسر بود نجات بخشند، اما در مقابل بسیاری از آثار نامطلوب جریان‌های سیاسی و اجتماعی این عهد مانند زخم همیشگی بر آن ماندگار ماند. در این عهد تاریک و پروحشت مدت ایران جزو ممالک تابع مغول بود و بعد از آن که عملاً از شمار کشورهای مطیع خان بزرگ بیرون آمد به دست نوادگان چنگیز اداره می شد. پس از پایان حکومت نوادگان چنگیز بر ایران، دوره جدید از بیسامانی و تجزیه آغاز شد و سلطنت سلسله های ضعیفی شروع شد که غالباً ناشر مفاسد و معایب اجتماعی بودند و عملاً شرایط را برای تسلط تیمور لنگ بر ایران تسهیل کردند. شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. 3826 در ایران و 0794 71 71 44 دو سامانه پیامکی ما هستند که نظرها، پیشنهادها و حرفهای شما را به ما میرساند. تشکر از همراهی و همدلیتان. دوستان، از سیف فرغانی و دوره او سخن میگوییم. نمونه هایی که در تاریخ از قتل عام های چنگیز داده اند وحشتناک و هراس انگیز است. در برخی از شهرها، به ویژه بیشتر شهرهای خراسان، تخریب و کشتار وحشیانه آنان چنان بود که حتی تصور آن نیز وحشتناک و هراس آور است. مثلا در کتاب تاریخ جهانگشای جووینی درباره کشتار مردم مرو آمده است که بعد از این که سپاهیان چنگیز به شهر راه یافتند، شروع به غارت و هتک نوامیس و خونریزی وحشیانه کردند. خاص و عام را از شهر بیرون بردند و 4 شبانه روز مشغول انکار بودند. زنان را از مردان جدا کردند و بعد از انتخاب 400 تن از اصحاب صاحب حرفه و عده کودک از دختر و پسر که به اسارت بردند، باقی مردم را کشتند. در تاریخ جهانگشای جووینی آمده است که در این خونریزی به هر سرباز مغولی 300 الی 400 نفر از اهالی مرو برای کشتن رسید و چنان کشتاری کردند که گودالها از کشتگان انباشته شد. گفته شده است که آمار کشته شدگان متجاوز از 1,300,000 نفر بوده است. کشتار بی امان مغول کمتر شهر و ده و ناحیه ای را مستثنا ساخت. این شرایط ناگوار بر تمامی نقاط از ایران که پای مغولان به آنجا رسیده بود حاکم بود و مردم آن را عذاب الهی و نشانه از قهر خداوند می دانستند و مردم مسلمان بر رضای خالق راضی شده بودند. چنگیز خان خود نیز معتقد بود که عذاب خداست که بر سر گناهکاران فرود آمده است. در بخارا پس از تسخیر شهر، توانگران و بازرگانان را به خدمت چنگیز خان آوردند و او به آنان گفت: ای قوم، بدانید که شما گناهان بزرگی کرده اید و این گناه‌های بزرگ بزرگان شما کرده اند. از من بپرسید که این سخن به چه دلیل میگویم. سبب آن که من عذاب خدا ام. اگر شما گناه های بزرگ نکردنی، خدا چون من عذاب را بر سر شما نفرستادی. متاسفانه مردم مرو سخنان چنگیز خان را باور داشتند و در برابر حملات وحشیانه مغول مقاومت نمی کردند، چرا که تصور می کردند مشیت الهی و بخت با مغولان یار است و هر گونه مقاومت با آنان ناممکن و بی‌ثمر است. این اندیشه و تصور نادرست دیر زمان مایه فتح و پیروزی و پیشرفت مغولان شد. از سوی دیگر محمد خوارزمشاه و سردارانش که غالباً از قنقلیان و قفچاقان و دیگر اقوام ترک بودند، غم ایران و ایرانیان را نداشتند. اینان در جنگ ها غالباً شهرها را رها می کردند و گاه نیز با بهانه آن که با مغولان از یک نژادند با آنان نمی جنگیدند. برای نمونه در بلخ بعد از 3 روز جنگ شبان شهر را رها کردند و به خراسان گریختند. غارت و چپاول مغولان در ایران امری طبیعی بود، چرا که به یک کشور ثروتمند رسیده بودند. آن وحشیان فقیر و گرسنه بیابانی به هر سو که میتاختند، در حقیقت برای به دست آوردن ثروت و به چنگ آوردن مال و رفع احتیاجات مادی و امثال این امور بود. هجوم مغول به ایران در واقع با اغراض اقتصادی همراه بود و جهانگشایی و گرفتن انتقام از سلطان محمد خوارزمشاه بهانه ظاهری بود. عطا ملک جوینی در کتاب تاریخ جهانگشایی خود با نثر بسیار زیبا از روزگار فقر و فلاکت مغولان قبل از حمله به ایران و استغنا و ثروت غیر قابل تصور و شمارش آنان پس از حمله به ایران سخن گفته است. نتیجه چنین واقعه دردناکی برای مردم ایران در هم ریختن مبانی حیات جامعه و انحطاطی بود که موجب فساد اجتماعی بسیاری شد. تشکیلات منظم اجتماعی که در کشور متمدن ایران رواج داشت توسط بیابانگردان از بین رفت. طبقات حاکمه با سابقه از میان رفتند و گروه نورسیده و تازه کار که تنها راه رهایی را سازش و اطاعت می دانستند به قدرت رسیدند. رواج انواع مفاسد از دروغ و تزویر و دزدی و همچنین عادات و آداب و باورهای مغولان همچون اعتقاد به ارواح شریر و جادو و جادوگری و خرافات از نتایج این وضعیت بود. خوبان شنونده، به پایان برنامه امروز مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. جهان سپاس. بنده سید حکیم بینش گوینده، جناب آقای سید سعید موسوی صدا بردار و خانم مهین دهقانی تهیه کننده این برنامه بودیم. انشالله که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باشد.